مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدمت رفقا سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه. جلسه دوم بررسی دیدگاه مرحوم شهید صدر رو در خدمت رفقا است. خدمتون عرض کنم که شهید صدر رحمت الله علیه، اگر بخوام چهارمین محور بحث ایشون رو خوب توضیح بدم، یه عنوانشون استفاده کرده تحت عنوان مضمون و صحه بودن حسن و قبح. حرف کلش ایشون اینه که مسئله حسن و قبح نمیشه با تجربه اثباتشون کرد، یعنی استدلال کرد بعدشون با تجربه، نمیشه با برهان نظری اثباتشون کرد و نمیشه با یه امر بدیهی برشون بر بداهتشون تاکید کرد، چون اساسا با بدیهی بر بدیهی نمیشه تاکید کرد، چون خودشون امر بدیهی هن. پس میخواد یک نوع بداهتهایی درست کنه که این بداهتها بداهتهای عقل عملی. مطلب دیگری که باید در نظر شهید صدر بهش اشاره کرد، مسئله بررسی صحت و حقانیت حسن و قبح‌های عقلی است. شهید صدر مدعی است که برای بررسی و حقانیت مدرکات اغلبه نمیتوان به برهان نظری تمسک کرد، چرا که اساسا حسن و قبح‌ها مفاهیمی برهان پذیر نیستند، چون برهان بودن آنها مستلزم اثبات حد اکبر برای حد اصغر میباشد و متوقف بر این است که در مرحله قبل حکم عقل عملی برای حد وسط ثابت باشد. بنابراین کلام به آن منتقل می شود که در این صورت یا باید تسلسل را پذیرفت یا باید معتقد شد حکم عقل عملی برای حد وسط نیاز به هیچ واسطه ای ندارد. رد نمی کنه که ممکنه متوقف بر یه سری حکم های عقل عملی ثانوی هم داشت، که الان بس عقل اول و عقل ثانویه رو یه توضیح تو تضاهم تو انتهای بحث خواهم داد، ولی این که بخواید همه رو برگردونید به برهان، میگه برهان چنین حدی باید یه کبرای اخلاقی باشه. این کبرای اخلاقی خودش نمیتونه دیگه تکیه کنه، بدیهی. پس شما حتما امور بدیهی عقل عملی دادید. که حالا یه جایی میرسم تو متکثر بودن مذهب خواهم گفت، اون دیگه کار خیلی سخت میکنه بحث شهید صدر. شهید صدر یه حرفی اونجا در باب عدالت خواهد زد من نشنیدم از کسی، اونم از ظهور از اون حرفای ویژه ایشونه که کلن مفهوم عدالت رو از دایره خارج میکنه، یعنی از مفید فایده بودن برای ایجاد یه سری برهان ها کلن از کار میندازش. حالا عرض خواهم کرد. پس اینا جز قضایای مضمون و صحه هست، یعنی تضمین شده است درستیش. بعد ایشون میگه قضایای مضمون و صحه صرفا در بدیهیات سته کردن، که اتفاقا خیلی هاشون هم مضمون و صحه نیستن، ولی همون مضمون و صحه بودن در بحث عقل عملی کار میکنه. اینا بدیهی هن. تو بدیهی یه بحث ایشون داره، بحث مهمیه، از بعض از بزرگان دیگه هم دیدم که دارن، یه بحثیه در بحث بداهت ها که آیا بداهت یک گزاره، یک ادراک، چه میخواد در عقل عملی باشه، چه میخواد در عقل نظری باشه، چه میخواد مثلا فرض کنید الکل اعظم من الجزء باشه، چه میخواد در بحث مثلا فرض کنید ضرب الیتیمه قبیحون باشه. خب آیا این خصوصیت بداهت یه ویژگی در نسبت موضوع محموله؟ یعنی رابطه موضوع محمول به نحوی است که وقتی نفس یا عقل اونها رو در میابه به ثبوت قطعی بیین همیشگی دائمی خدش ناپذیر محمول برای موضوع پی میبره، یا اینکه اون محتوا و مضمون در نزد نفس حاکمه، حاضره، ببخشید، یعنی محتوای گزاره در نزد نفس فهم میشه که بعد حالا نفس در او گزاره، در محکی گزاره اون رو مشاهدش میکنه. شهی صدر قائل به دومی، یعنی که انهو انگار در فطرت انسان، در نفس انسان یک حقایقی نهفته است، یه درکایی نهفته است که او میابه. میگه شما وقتی نگاه میکنید حق انبقا، میگه وقتی این حق انبقا رو میفهمید درستی غلطیش رو در میابی. انگار خصوصیت، انگار اون واقعیت در نزد تو به نحوی حاضره و ریشه بداهتش هم همینجوره، به وجدانه، به یافتنه، نه صرفا به یک نسبت تکوینی بین اون بین اون موضوع محمول در عالم ذهن. انگار به یه اصطلاح انگار ویژگی در خصوصیت مدرکه نه مدرک، انگار در خود نفس ادراک، حالا دقیق ترش در نفسی که ادراک می کند، در همون فاعل او خصوصیتی داره. خب این یک ادعایشونه. اینجا شاید یه مقدار سریع تر میرم که بتونم بحثمو برسونم به پایان. بعد ایشون شروع میکنه میگه یک سری این حرفی که من دارم میزنم ممکنه یه عده بگن آقا این که ممکنه بعضی از این چیزهایی که ما انبقا و عدم انبقاشو میفهمیم به تلقینی بودن یا به تأدیب باشه، به خاطر تربیتی باشه که دیگه آدم هایی در طول میخواد توضیح بده. نه، اگر این احتمال نسبت به هر ادراکی داده شد و باز قطعیت نسبت به اون گزاره که حق انبقا چیست باقیمون معلومه، نه از تلقین نه از تربیت، شاخصش مهمه ها تو وجدانیات، که میگه در مورد هر چی این احتمال رو دادی در این حال چی شد؟ باقی موند اون خصوصیت. این نکته معلومه که تلقین یا تربیت توش حاضر نیست، انگار با در این حالی که این شبهه و این ضربه بهش وارد شده هنوز داره ضرورت خلقیه رو نشون میده، میگه این خودش نقطه مقابله و اینجوریه. یه نکته هم داره که میگه بعضی از استدلال کردن که اگر بدیه چرا آدم ها اشتباه میکنن، میگه بخشش برمیگره به مقام تزاهم، که مقام تزاهم رو توی آخر نکته هفتم یا ششم اشاره خواهم کرد. پس مضمون و سه هستن نگاه ایشون. نکته پنجم این که حسن و قب در نگاه ایشون از مصلحت و غریزه جداست. اینو مجبورم یه توضیح فصل تری بدم. نکته دیگری که باید در نظر شهی صدر به آن توجه کرد، ادعای ایشان مبنی بر عدم بازگشت حسن و قب به مصلحت و مفسده و غریزه است. هیچ تلازم بین اینها نیست، هیچ تلازم بینشون نیست. یادتونه محقق اصفهانی میخواست توضیح بده که مصلحت در شی یا مفسده همون خصوصیت خیر و شره، امر تکوینیه و اشیا هم اشیا و افعال یک تکوینی دارن که یه رتبه وجودی دارن که مصلحت و مفسده اونهاست، اینه که منعکس میشه من به عنوان حسن و قب میفهممش. انگار اساسا مصلحت مفسده مبنا و پایه تکوینی چیست؟ تلاعوم و عدم تلاعوم یعنی حسن و قب. یا وقتی که این دیگه قیاسی هم نبود با غایت، خودش جلوه میکرد. یا مثلا فرض کنید آقای محقق اصفهانی اساسا مصلحت اجتماعی رو مبنا قرار داد، گفت غایت است مثل مصلحت اجتماعی، با او میسنجیم. حسن و قبح در اینها نسبتی داره با مصلحت. مصالح تحقق غایتی هن در تمام اونایی که این رابطه رابطه ایه که با غایت سنجیده میشه. شهید صدر میخواد بگه هیچ نسبتی مصلحت، هیچ نسبتی با حسن و قبح نداره. در نگاه شهید صدر مصلحت و مفسده هر کد در هر کدام از معانی که به کار گرفته میشه، میخواد ارتباطی با هر کدوم باشه ارتباطی با حسن و قبح ندارد، اما از اینکه مصلحت و مفسده شخصیه اراده شود. مفسده و مصلحت و مفسده شخصیه فایده نداره. یا اینکه بگی مصلحت نوعیه، چیزی که محقق اصفهانی میگفت بقاء نوع، و یا اینکه مصلحت و مفسده به کمال و نقص نفس برگرده، که یکی از معانی بود که خب آقای آخوند خراسانی رحمت الله علیه هم طرح کرده بود و بررسیش کرده بود، و یا آنگونه که مرحوم آخوند تحلیل نمودن مصلحت و مفسده دائر مدار سه ازیق وجودی باشد. میگه هر کدوم از اینها که باشه هیچ ربطی نداره. مرحوم شهید صدر معتقد است حسن و قبح انشاء عقلا به ملاک مصلحت و مفسده هم نیست، و این دو باب موضوعا و محمولا با یکدیگر متفاوتند، چرا که مصلحت و مفسده دو امر واقعی و وجودی اند. استدلالش مهمه. مصلحت و مفسده وجودی اند، در حالی که میشون میخواست بگه که فراتر به این معنا سنخ دیگری از امور واقعی هست که واقعی است ولی وجودی نیست، خارجی نیست. مصلحت و مفسده از امور خارجی هست، واقعی هست ولی خارجی هست. حسن و قبح واقعی هست ولی غیر خارجی هست، و این دوتا روشون از هم تفکیک کرد. نمیخواد نمیتونه دیگه حسن و قبح چی برگردونه؟ مصلحت و مفسده. ببین رفقا نکته مهمش اینه، یه مبنا میگه تا تهش پا معاملاش وای میسه. اندیشمند یعنی این، در حالی که همون توی گفته شد حسن و قبح به استناد قاعده اوسع بودن لوح واقع از لوح وجود دو امر ذاتی و واقعی و البته غیر وجودی هست. یه نکته دیگه هم که بود، همچنین در تحقق و موضوع مصلحت و مفسده علم و التفات شرط نشده. یه چیزی که ما بدانیم چه نداریم مصلحته، ولی به خلاف حسن و قبح که متقوم به علم و التفاتن. چون چرا گفتم متقوم به علم و التفاتن؟ چون اساساً انبقا و عدم انبقا در ظرف قوه سلطنت شکل میگیره و ظهور این خصوصیت فقط در دایره ادراکی فاعل مختاره. خب علاوه بر این شهید صدر با ذکر مثال هایی به نقض وجدانی ارتباط مصلحت و مفسده هم اشاره میکنه. اون استدلالش بود اون وجودی است، این غیر وجودی است، با اینکه هر دو تا مصلحت و مفسده و حسن و قبح واقعی ان، ولی اون وجودی غیر وجودی. تو مثالاش میگه مثلا اینکه ما در یه جایی به این نتیجه میرسیم که آقا یه انسان داریم، ما اگر یکی رو بکشیم و اعضا و جوارحش رو استخراج کنیم میتونیم 5 نفر رو نجات بدیم. یه واقعش اینه، یه نفر زنده نگه داشتن یه نفر مصلحت داره یا 5 نفر؟ ایشون میخواد بگه 5 نفر. میگه ولی در عین حال، در عین حال این کشتن این یه نفر و زنده کردن اون 5 نفر به خاطر به وسیله اون یه امر غیر اخلاقی است، قبیح است، هرچند به مصلحت است. میخواد مثال های تعارض مصلحت و اخلاق رو توضیح بده. میگه فکر نکنید هرچی که مصلحت اخلاقیه تفاوت. بعد حتی یه تاکید میکنه، یه حرف دقیق اینجا میزنه، میگه ببین مصلحت، مفسده، ضرر، سود، خب میگه یه فرقی باید بذارید. میگه ببینید یه کسی گاهی وقتا کار مضری انجام میده، سیگار میکشه و بعدن هم حتی پشیمون میشه و حسرت میخوره، این غیر از اینه که یه نفر میره اسرار دوست خودش رو فاش میکنه و از این طریق ضربه ای میخوره اون دوستش، میگه هر دوتا نوعی حسرت و ندامت داره. چون اون کسی که بعداً ضرر میکنه سیگار کشیده میگه آخ من نباید سیگار میکشیدم، این ندامتی داره، یه حسرتی داره. و اونم که رفته میگه من نباید لو میدادم، ولی میگه یه خصوصیت این داره که اون یکی نداره، یه خصوصیت انجام فعل قبیح داره که اون خصوصیت اخلاقی، اون ویژگی در انجام کار مضر شکل میگیره. اون چیه؟ حس خیانت، حس خیانت. و یه کلمه دیگه هم میذاره کنارش، خجالت از خود. میدونی انگار یه کار خلاف شأن انجام دادم. این غیر از اینه که مثلا رفتی با ماشین دنده عقب، رفتی با ترق ماشین رو مثلا زدی مثلا به ماشین صفر رو زدی به صفر رو زدی به دیوار، خب 20 میلیون بعد مثلا پیاده شی. ببین میگه آخ چرا من این کارو کردم، اعصابت خورد میشه که این ضرر رو به خودم زدم. ولی این غیر از اینه که احساس میکنی از رتبه انسانیت تنزل کردی. این اینجا این حرفی که چون میدونی شاید صد چون به وجدانیات در نهایت ارجاع میده، این جملهش و این بحثش برای اینکه معیارش چیه خیلی بحث مهم میشه. و با همه اختلافی که مبنایش و مبنای شهید مطهری داره در این نقطه به شدت با هم نزدیک میشن. اگر یادتون باشه شهید مطهری میگو من کل بحثا رو گشتم تا ببینم بالاخره یک کسی که به من علوی عمل میکنه یا من صفری عمل میکنه از کجا بفهمه مسئله جدال درونی رو مطرح کرد. گفت شاخصش سرفرازی و عزته، چون انسان دوتا من داره، من علوی داره، من صفری داره، من اصیل داره، من توفیلی داره. وقتی من توفیلیت غلبه کرد به من اصیله، تو احساس سرشکستگی و شکست میکنی، سرفکندگی میکنی. این بحث ایشون با اون بحث ایشون از این لحاظ شاخص، او یک احساس و تعلق میدونست، ایشون یه امر خارجی داره میفهمه که تو کشفش میکنی. ولی میگه عدم رعایتش از کجه اصل در تو میذاره، اینجا با هم نزدیک میشن. انگار شاخص هر دوتا نزدیک میشن به عزت نفس. میگه تو احساس خیانت و خجالت میکنی، غیر از اینه که تو یه امر مضری انجام دادی، یه ضرری به خودت زدی. تو مثلا رفتی فوتبال سفت بازی کردی، پاتو شکوندن، نباید میرفتی. تو در نزد خودت خجالت زده نیستی، ضرر زدی. یه کاش نمیرفتم، پام میشکست، نمیدونم فلان، پا اونجا پا نمیذاشتم که پامو بشکنن. خب ولی وقتی کاری میکنی که کار بدیه، شرمه. مفهومش احساس شرم غیر از فقط احساس حسرت و خسارته، چون تو هر دوش ممکنه خسارت وجود داشته باشه. خب پس اینجا با کار مضر و مفسده برانگیز به این معنا داره تفکیکش میکنه کار اخلاقی رو. خب در رابطه با بحث دیگه، یه بحثی داره بین گسستگی حسن و خوب از غریزه. گسستگی حسن و قب از غریزه. میخواد بگه اساسا این چیزی که ما داریم میگیم این نیست که صرفا مبتنی بر غریزه و عدم غریزه شکل بگیره، چون وقتی داره مبتنی بر غریزه و غیر غریزه شکل میگیره، ایشون یه جمله‌ای داره سر بحث غریزه، میگه اگر بخواد به غریزه ارجاع داده بشه، اول اینکه در باب خداوند تطبیق نمیشه، ایشون میخواد بگه حسن و قب در باب خداوند هم هست. و دوم این که اگر یک کسی یک کاری کرد با خودش که دیگه میل به یه سری امور نداشت، تمایل نداشت، در این حال خوبی بدی رو میفهمه. یک کسی یه مریضی داره، مثلا الان حال یه سری کارها رو اصلا نداره، ولی در این حال خوبی بدیش رو میفهمه. میگه بعد نگردونید به احساس، که اگر بگیم آقا یلا حسش رفت بعد دیگه نمیفهم خوبی بدی چیه، بعد بخواد بگه آقا چرا این کار انجام کردیم، من حسی نداشتم. میخواد ذهنیش کنه. شهید صد نمیخواد به احساس گره بزنه، در این حال واسه فهمش هم نمیخواد به غایت ارجاع بده، و در این حال مثل مثل آخوند خراسانی هم قائل به این نیست که عقل زجر و بحث دارد، اعجاب و اشمعزاز دارد، مستقیم کشف میکنه خصوصیتی داره خود پدیده. این پنجمی. و اما ششم، هفت تا نکته خواهم گفت انشاءالله به لطف خدا، و دو تا ملاحظه در انتها که جای بحث بیشتری داره در بحث شهید سطر. شهید سطر یه بحث جدی و قابل توجه به معنای متفاوت بودن اینجا داره. ما تو عنوانی که زدیم اسم گذاشتیم که تکثر مسب به حسن و قبح و عدم بازگشت آنها به عدل و ظلم. ببینید اون کسانی که میخواستن توضیح بدن که مثلا در نسبت با غایت افعال معنادار میشن و حسن و قبح به یه معنا ذاتی نیست، به نسبی به معنای در نسبت با غایت بودن و اضافه در ملاحظه مضاف داشتن به غایتی که افعال متصف به حسن و قبح میشن. خب خیلی هاشون گفته بودن که یک سری افعال هستن که همیشه این رابطه درشون برقراره، مثل عدل. عدل همیشه در راستای غایات اجتماعی و تحقق مصلحت جامعه است، و ظلم همیشه در نقطه مقابله، ظلم همیشه ضد بقاء نوع و مصلحت جامعه است، یا حتی در عدل و ظلم خلاف تقرب الهی هن. عدل در راستاش، ظلم در خلاف تقرب الهی. شهید صدر معتقد ما اصلا عنوان فعلی به اسم عدل و ظلم نداره. میگه اصلا عدل انجام دادن یعنی چی؟ میگه عدل یعنی چی؟ عدل یعنی حق یه امری رو رعایت کردن. حق یعنی عدل یعنی چی؟ رعایت حق. میگه اونی که مسب به بحثه خود اون حق است، اونی که رعایتش ضروری است اون حق است، که مال هر پدیده متفاوته. یه فعلی انبقا، یه فعلی ممکنه عدم انبقا باشه، حق خودش هم هست. وقتی حق خودش شد، عملا من چی دارم وقتی دارم تو اخلاق بحث میکنم؟ من با یه افعال متکثری مواجهم که این افعال متکثر هر کدوم یا ضرورت خلقیه شون اولویت انجامه، یعنی حق انبقا، یا چیه؟ یا اولویت ترکه، یعنی عدم حق، عدم انبقا، حق عدم انبقا. به همین خاطر من به ضربه یتیم میرسم میگم اولویت ترک، به اکرام مهمان میرسم میگم اولویت انجام، به تعارف زدن از در خارج شدن از باب احترام میرسم میگم اولویت انجام. تو بحث مثلا نمیدونم یه تاریکی پیش قدم شدن و پیش مرگ شدن و به استقبال خطر رفتن در مقابل استاد میرسم میگم اولویت انجام. جلو رفتن یه جا میشه اولویت انجام، یه جلو رفتن میشه نه اولویت ترک. میگم اینا همه مال خودشونن، و وقتی که میگم حسنون یعنی حق اولویت انجام داره، اولویت انجام داره، حقش این است اولویت انجام. وقتی میگم قبیحون یعنی چی داره؟ حقش چیه؟ اولویت ترکه، عدم انبقا. میگه من مجموعی از اینا رو دارم، دقت کنید. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی رعایت این حق. حسن یعنی حق، دقت کنید. الحسنو اصلا در رتبه قبل از عدله. من میخوام چی میخوام بگم؟ میگه عدل و ظلم کلن در این امور جمع در تعبیرن، بیانه، یه گزاره به شرط محموله. من وقتی میخوام بگم چه چیزی حسنون، چه چیزی حسنون، اونی که حقش انجامه. چه چیزی قبیحون، اون چیزی که حقش ترک است. میگه من وقتی میخوام اینا رو بگم هی سخت اینا رو بگم، به همین خاطر میگم العدل حسنون. العدل حسنون یعنی چی؟ یعنی کل ما یهمل علیه الحسن حسنون. عدل یعنی چی؟ یعنی هر آن چیزی که به ضرورتاً بر او حمل می شود حسن. به همین خاطر اساساً وقتی من دارم میگم العدل و حسنون، یک گزاره جمع در تعبیره، نه یک گزاره ای که مسبه یه چیزی دارم به اسم عدل، انگار مسبه حسنه. مسبه حسن که حق هر فعلی متکثرن. به همین خاطر کسی نیاد بگه حسن عدل ذاتیست، همه هم بخواد به او برگردونه، بعد بگه هرچی مصداق عدل شد. بگه اصلا برعکسه، هر چیزی که مصداق حسن است عدل است، نه اینکه هر چیزی مصداق عدل است حسن است. معلوم تونستم ارزم برسونم؟ میگه جمع در تعبیره، اصلا جمع در تعبیره. میگه یه سیاقت بلاغی برای انتقال معناست، یه مشارون الیهی داره که این مشارون الیه اصلا اینجوریه که هر آنچه که موضوع قرار میگیرد برای حسن العدل. همین خاطر تو جمله میگم العدل حسنون، چون دیگه هست سخته بخوام اینا رو لیست کنم. میگم حسن چیست؟ میخوام بگم اینه 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 اینه. میگه آقا ولش کن، العدل حسنون یعنی کل ما یهمل علیه الحسن. به همین خاطر کسی بر نگرده مفهوم عدالت رو، انگار عدالت یه حقی داره، یه چیزیه و من میخوام اونو انجام بدم و همه هرچی شد مصداق این او حسن است. ضرورت خلقی است، حسن یعنی ضرورت خلقی دارد، اولویت انجام دارد. خب باش، این حقی مال این مال این مال این فعل است. یه فعل دارم به اسم ضرب، مثلا ضرب عدو، مقاومت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل مثلا فرض کن متجاوز. خب میگه این حسنون یعنی اولویت انجام دارد. ال چیه؟ رعایت حق هر چیزی که هر حقی دارد. اصلا میگه پسینیه، میگه تو از عدل اینو که بیرون نیاوردی، که تو از حق اینو بیرون آوردی. حق تکوینی، حق واقعی دارد، یک حق واقعی دارد که او در اون سقعیه که اون سقع وجودی اوسعی از وجوده، یه حق یه تویجیگی دارد، فعل مقابله با متجاوز. خب میگه وقتی میگه العدل و حسنان یعنی چی؟ یعنی رعایت حق هر آنچه که حق او چیزیست حسنون. یعنی کل ما یهمل علیه الحسن، من به اونا میگم عادلانه بودن. عدل که من میخوام انجامش بدم چیه؟ خصوصیت هر چیزی که انجامش درسته، هر آنچه که انجامش اولویت دارد، که اصلا حسن به این معنا بود، من به این میگم عدل. عدل یعنی رعایت خصوصیت حسن. اصلا اون آره حسن داره توضیح اون حق میکنه، حسن داره توصیف میکنه اون حق رو که حق انبغاست، اولویت انجامه. بعد من میگم آقا، بعد میخوام اسم ببرم، میگم آقا اونا چی هن؟ میگم اونا عدلن. عدل یعنی چی؟ اصلا گزاره به شرط محموله. یعنی الحسن کل ما یحمل علیه الحسن. خب من به کل ما یحمل علیه الحسن میگم عدل. گزاره جمع در اصطلاح دقیق جمع در تعبیر. به همین خاطر کسی فکر نکنه که عدل و ظلم زیر بنای حسن است. زیر بنای عدل و ظلم حق است و حسن و قب گزارش از همون حق میدن و اون حق یعنی اولویت انجام و اولویت ترک. مصحب اصلا یه خصوصیت واقعیه تو پدید تو فهم.
یه چیز برش میگم زیربناش عدل نیست، یا اینکه میخواد بگه نه
کلا
یه دونه
زیربنا
نداره.
اصلا هر چیز خودشه، تو خصوصیت خلق خودشه.
تکثر
اصلا لازم به چیز اصلا لازم برگرده. اصلا عقل عملی همین تکثرا رو میفهمه. ببینید اصلا نمیخواد
گیرش با عدل
یا گیرش با کلا حتما به چیز برگرده. خب اصلا هر چیزی خصوصیت خودش داره، یه صفتی داره، این صفتشو با عقل عملی میتونیم بفهمیم و عدل وساطتی نداره. عدل و وساطتی در این فهم نداره. ببین حق هر چیزی تو خودشه. ببین دقت کن رو حرفش. حق هر چیزی ضرب یتیم و و و و لو تا مواجه نشی نمیفهمیش. خصوصیت انسان داره وقتی مواجه میشی میفهمش. خب حالا میخواد بیان کنه، جمع در تعبیر به کار ببره. همین خاطر برای تعبیر بیشتر لازم است معنای ظلم را توضیح داد تا حقیقتا هم در عدل نیز واضح شد. در نگاه شیعه ظلم عبارت است سلب ذل حق حق است. وقتی میگیم سلب ذل حق حق، ببخشید، هر چیزی که سلب میشود، هر ذی حقی که حقش سلب میشه میشه ظلم. ببینید همونطور که در عبارت مشخص است در این تعریف در رتبه سابقه بر ظلم حق، در رتبه سابقه بر ظلم حق اخذ شده است. روشن است که مقصود از این حق یک حق اعتباری نیست، چون سخن در مدرکات عقل عملی است و نه حقوقی و قوانین اعتباری فرد و جامعه. پس مراد از حق یک حق واقعی است که ناگزیر میبایست به مالاینبقی و قبح بازگشت نماید، که با توجه به وابستگی تعریف ظلم به قبح وساطت عنوان ظلم برای اثبات امور قبیح بی‌معناست. بنابراین نظریه بنابر این نگاه قضیه از ظلم و قبیحون صرفا یک قضیه به شرط محمول است که برای اشاره به قضایای اولیه مثل الکذب و قبیحون، الخیانت و قبیحون و غیره به کار برده می شود. به تعبیر دیگر وقتی گفته می شود از ظلم و قبیحون به معنی کل ما یحمل علیه عنوان القبیح قبیحون، هر آنچه که عنوان قبیح بر آن حمل می شود قبیح است می باشد. بنابراین عنوان از ظلم صرفا جمع در تعبیر نسبت به عناوینی است که موضوع عنوان قبح قرار می گیرند. تو بحث عدل هم همین جوریه. خب و اما هفت، آخرین نکته، یه بحث مهمی تو بحث شهید سعد پیش میاد که آقا شما که اینقدر میخواد امور رو به بداهت برگردونی تو پیچی دیگه ببینید اختلافات چی میشه. شهید سعد میگه بخش زیادی از اختلافات برمیگرده به باب تزاهم. اگر در باب تزاهم نتونید رو بفهمید نمیتونید اختلافاتم توضیح بدید. شهید سعد واسه این که مسئله اختلاف در حسن و قبح رو توضیح بده یه تفکیکی بین مقام ثبوت و مقام اثبات میکنه. چون میگه در مقام ثبوت برخی به دلیل ناتوانی از تحلیل اختلافات عقلا در مقام اثبات چنین پنداشتن که اساسا در عالم ثبوت حسن و قبح ثابتی وجود ندارد و احکام عملی دائم دستخوش تغییر و دگرگونی است. اما حقیقت امر آن است که اولا وجوه و اعتبارات مختلفی که ممکن است برای یک شی پدید آید حسن و قبح آن شی را تغییر نمی دهد، بلکه به طور مثال صدق در ذات خودش دائما حسن است و کذب دائما در ذات خودش قبیح است. ثانیا در صورت پذیرش تأثیر وجوه و اعتبارات مختلف در حسن و قبح و تفاوت احکام عملی شی در شرایط، این وجوه و اعتبارات از صدق حیثیت تعلیلیه نخواهد بود، بلکه به مثابه قیود موضوع و سنخ حیثیت تعقیدیه قرار میگیرد. لذا این هم با ذاتی بودن حسن و قبح و ثبات آن منافاتی ندارد. یه بار بحث از اینه که پس تا اینجا میخواست شهید صدر دفاع کنه از این که در عالم ثبوت مسئله حسن و قبح مال افعال تغییر ناپذیره و کسی از اختلافات فکر نکنه که این در عالم ثبوت تغییر ایجاد میکنه. ایشون میگه اساسا هر صدق در حق خودش در ذات خودش همیشه حسن است، کذبم همیشه قبیح است. و اگرم دیدید شد کذب دروغ یه چیزی، میگه اینجا دیگه از باب حیثیت تقییدی است. حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ یعنی کذب تا وقتی که این قید را ندارد همیشه حسن هون، همیشه قبیح هون. ولی اگر شد دروغی که با او حفظ جان میشود، این میشه موضوع. آیا من یه دروغی دارم که باش حفظ یه جانی میکنم، حالا حکم این چیه؟ دارم یه عقل میفهمش. حالا شد یه موضوع جدید، حکم جدید ممکن داشته باشه. تا مادامی که موضوع قبلی حکمش اونه، تا این موضوع جدید میشه حکمش اینه و همیشه اینم ثابته. در عالم اثبات نیست یک اختلافی در کبریات. حالا می تو عالم اثبات میگه در عالم اثبات هم هیچ اختلافی در کبریات و مقتضیات و حسنقو وجود ندارد، بلکه اختلافات به سقریات و موارد تزاحم مقتضیات مربوط می شود. توضیح آن که همان گونه که عقل نظری به بدیهی اولی و برهانی ثانوی تقسیم می شود، عقل عملی هم به عقل اول و عقل ثانی تقسیم می شود. عقل اول مدرک حسن و قبح اشیا با قطع نظر از مسئله تزاحم، و عقل ثانی تمیز دهنده اهم از مهم در مقام تزاحم امور می باشد. اختلافات عقلا نیز مربوط به عقل ثانی و مقام تزاحم است. به طور مثال در برخی از جوامع کسانی که به مقام حکومت می رسند، کسانی به مقام حکومت می رسند که حاکمان قبلی را به قتل رسانده باشند، در حالی که در بعضی جوامع این عمل بسیار شنی و زشت است. حقیقت امر آن است که همه انسان‌ها عزت طلبی و رفعت جویی را حسن می‌دانند و قتل نفس را قبیح، اما در مقام تزاحم این دو نزد برخی از جوامع قبح قتل حسن عزت طلبی را می‌پوشاند و در نزد برخی دیگر حسن ریاست خواهی و عزت طلبی بر قبح قتل ترجیح دارد. کأنه اینجا در مقام تزاحم بعضیا یکی رو ترجیح میدن، بعضیا یکی دیگر رو ترجیح میدن. یک سوال، شهید صدر رحمت الله علیه، شما در باب تزاحم چه کار میخواید بکنید؟ این یک سوال که گفتم. دو تا نکته عرض میکنم. یه نکته دیگه در باب شهید صدر که حالا در اول جلسه آینده شاید یه اشاره در ذیل نظری بحث جناب آقای لاریجانی هم بهش بپردازم، چون بحث آقای لاریجانی از یک حیثی نزدیکه بحث جناب مرحوم شهید صدره. یه بحث دیگه هم شهید صدر دارن، اونم یه اشاره‌ای بهش خواهم کرد در جلسه بعد، ابتدای جلسه بعد، در مسئله بحث مسئله اعلا. ایشون در بحث ارزش ها قائل به اینه که ما یه مسئله اعلایی داریم. آیات الهی در دو جا المسئله الاعلا رو برای خداوند متعال برمیشموره. شهید صدر میخواد یه نمونه های برتری، خداوند شبیه ندارد ولی خداوند مثل دارد. این رابطه بحث اخلاقیاتی که ایشون داره میگه، حسن و قبح، انگار باعث میشود که انسان برود به سمت اون تخلق و به اخلاق الله، و انگار یک مثلی میشود از خدای متعال، که البته این مثل خودش مراتبی دارد. این مثل خودش یک نمونه های متعددی در طول هم داره. شهید صدر پشوانه هستی شناسی اینها رو در نظام الهیات مسئله اعلا میدونه، که حالا جلسه آینده ابتدای جلسه یه اشاره کوتاهی به ماجرا میکنم، وقت گذشته، عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.